سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 همراه شما. ابراهیم رئیسی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی است و میگوید در این راه هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با مفسدان در هر قد و قامتی که باشند ندارد و در پاسخ به این سوال که چرا نامزد ریاست جمهوری شده دلیل می‌آورد که در قوه مجریه می‌تواند جلوی منشأ فساد را بگیرد. مخالفان رئیسی میگویند آیا او توان و امکان برخورد با مفاسد اقتصادی زیر مجموعه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز دارد؟ بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی از نامزدهای رقیبش او را انتخاب نهایی نظام میدانند. عبدالناصر همتی کاندیدای رقیب رئیسی گفته است که 5 نامزد دیگر انتخابات آمدند که او را پوشش بدهند. مطلبی که رئیسی آن را انکار کرده و گفته است در تاریخ جمهوری اسلامی بدعت پوشش یک نامزد توسط نامزدهای دیگر در دوره‌ای گذاشته شد که او و حسن روحانی رقیب یکدیگر بودند، اما در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری یک فرد بیش و پیش از دیگران از امکان پوشش نامزدهای دیگر بهره برده است: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. رئیسی مدعی راستگویی و صداقت شده و از دروغ‌هایی که در دولت روحانی به مردم گفته شده اظهار تأسف کرده است. آیا رئیسی و دولت او صادق و راستگو خواهد بود؟ در صورتی که رئیسی انتخاب نهایی نظام باشد، چه هدفی از نصب او در سمت ریاست جمهوری دنبال می‌شود؟ در ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 این پرسش‌ها را با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه، در میان می‌گذاریم. آقای علیجانی، ابراهیم رئیسی مدعی صداقت و پاسخگوییه. دولت او آیا نهایتاً دولتی صادق و راستگو خواهد بود؟ مرز راستگویی رئیسی تا کجاست؟
این ادعا خب با واقعیت خیلی فاصله داره. البته دروغگوی اتهام کوچیکی آقای رئیسی است که گفت در دوره من هیچ رسانه‌ای بسته نشده. اتهام بزرگتر ایشون جنایت علیه بشریت، علیه یک نسلی از زندانیان سیاسی است. مرز اون منافع، مرز این به اصطلاح راستگوییشون منافع نظام هست، منافع باندهای قدرتی است که پشت ایشون هستن. همگونی که ایشون در رابطه با ادامه 67 اول انکار میکرد و بعدن توجیه کرد. راجب فساد هم وقتی که دامنه فساد اونقدر دامن گستر شد که صدای درون بچه های ولایی درون نظام رو هم درآورد، ایشون اومد به هر حال مثل قطعه‌های زنجیری که یه جوری مدیریتش کردن، جمع و جورش کردن، فساد رو تا یه سطحی رفت بالا و جمع و جورش کرد. یعنی مگر میشود تبری محاکمه بشه رده‌های بالاترش محاکمه نشن؟ همون گونه که مگه میشه سعید امامی بازداشت بشه رده‌های بالاترش بازداشت نشن؟ ایشون مرز صداقتش مرز مصلحت نظام و مصلحت باندهایی است که ایشون رو سر کار آوردن.
مبارزه با فساد شعار اصلی رئیسیه و میگه با حضور در دولت بهتر میتونه جلوی فساد بیسته. سابقه او در قوه قضاییه چی میگه؟ آیا توان برخورد با فساد دستگاه‌های وابسته به رهبر رو هم داره؟
به هیچ وجه اینطوری نیست. و از قضا رئیسی رو الان آوردن برای مدیریت همین مسائل. ببینید رئیسی چه چیزی میخواد، چه کاری میخواد برای این نظام انجام بده؟ چرا رئیسی شده نامزد اصلی در حالی که در بین جناحایی که رئیسی رو الان به عنوان نامزد معرفی کردن، هر سه چهار جناحشون چه جبهه پایداری، چه نظامی ها، چه شورای وحدت اصولگرایان، چه شورای وحدت نیروهای انقلاب، این سه چهار جناحی که الان تو اصولگرا هستن، هیچ کدوم در مرحله اول رئیسی نامزدشون نبود، ولی اونچنان تشتت و اختلاف بود که رئیسی به کاندیدای جان بخش اینها تبدیل شد. علاوه این که رئیسی رو حالا از اینجا دو تا تحلیل، دو تا گمان زنی وجود داره. برخی معتقدن که برای رئیسی دارن مشق رهبری میکنن، رئیسی بیاد شبیه آقای خامنه‌ای از ریاست جمهوری به رهبری برسه و از همین حالا دارن حاله زایی میکنن، دور و برش حاله میتنن که کسی بهش انتقاد نکنه و قداست سازی بکنن براش. برخی هم به عکس معتقدن وقتی که رئیس جمهور بشه، به قول خودش از رئیس قوه قضاییه مطالبه گر تبدیل به رئیس قوه مجریه پاسخگو میشه و از قضا قداست زدایی میشه، مورد نفرت عمومی قرار میگیره و راه برای رهبری کسان دیگری از جمله مشتبه خامنه‌ای هموار میشه. بنابراین رئیسی آمدنش خب یه مدار جنگ جناح‌ها و باندهای قدرت هست، اما در این حال اون چی که در روی صحنه میگذرد این که رئیسی داره مشق رهبری میکنه.
آقای علی جانی، این گزاره رو زیاد میشنویم که رئیسی انتخاب نظامه، اما سوال من اینه که نظام برای سیاست داخلی و خارجیش به چه چیز رئیسی احتیاج داره؟
ببینید رئیسی خب در سیاست داخلیش هم گوش در سوال قبلی گفتم به رئیسی انسجام ایجاد میکنه، چون الان هیچ فردی، همه اون کسایی که قبلا بودن مهدوی کنی، عسکرولادی و امثال هم رفتن و کسی در اون سطح وجود نداره. ناطق نوری همین خودشون تخریب کرد، حسن روحانی هم در این دوره تخریب شد. اینها هیچ فرد انسجام بخشی ندارن که بیاد و رئیس جمهور بشه. اما رئیسی در دولت خودش در واقع بذار به این شکل بگم یه دولت مترسکی خواهد بود، یعنی شبیه دولت احمدی نژاد، یعنی دولتی است که مترسکی بالاش به اسم رئیسی هست ولی پشت صحنه‌اش اطلاعات سپاه و نیروهای نظامی امنیتی و اون هسته سخت قدرت وجود دارن. حالا مترسک احمدی نژاد مترسک ناهمدل بود و کم کم اون مترسک جان گرفت و مقابل صاحبش گردن کشی کرد، ولی تصور بر این هست که رئیسی بسیار بی دست و پا و بسیار حرف شنو و مطیع هست و مترسک همدل هست. حالا این دولت مترسکی برخی گمان میکنن که میتونه یک رهبر مترسکی هم سر کار بیاره، یعنی رهبری که مترسکی به اسم بیت رهبری که مترسکی به اسم رئیسی بالاش باشه، ولی در پشت صحنه مشتبه خامنه‌ای و همین تیمی که الان دارن بیت رو اداره میکنن اونها بیت بعدی رو هم اداره بکنن. اما در سیاست خارجی این دولت مترسکی هیچ چیزی خوب از خودش نداره. رئیسی نه در اقتصاد و نه در سیاست خارجی الفبا رو هم بلد نیست، حتی کلمات رو درست تلفظ نمی‌کنه. بنابراین پیرو و همون سیاست‌هایی خواهد شد که بیت رهبری کنونی پیگیری می‌کنه. حالا مجریش یه موقع ظریف، یه موقع حسن روحانی است، یه موقع ممکنه یه وزیر جدیدی باشه، ریاست جمهورش در ظاهر رئیسیه، وزیر امور خارجه‌اش مثلا یه آقای دیگه است، ولی همون سیاستی رو این مترسک‌ها اجرا خواهند کرد که از بیت هدایت و مدیریت میشه.
در صورتی که رئیسی دولت رو تصاحب کنه تکلیف جناح‌های سیاسی داخل ایران چی میشه؟
ببینید جناح بندی یا خب این جناح بندی کلی اصولی را اصلاح طلب باقی خواهد ماند، اما در درون همه اینا انشقاق‌های صورت خواهد گرفت. مهمترینش این هست که این دولت خب یه دولت پولپاش خواهد بود، یعنی دولتی که فقط می‌خواد با توزیع بدون تولید پیش بره، یه نوع اقتصاد مقاومتی رو پیش ببره، با این تفاوت که دولت احمدی نژاد درآمد سرشار رو داشت ولی این دولت نداره. این دولت میاد یه نمایش ضد فساد را میندازه، ضد فسادی که هم برای مدیریت فساد هم لازمه دوره کمبود منابع، و یه دولت پولپاش مثل توزیع موقوفات و اقتصاد آستان و قدسی و صدقه‌ای با یه نمایش ضد فساد که بیاد یه دو سه ماهی سر ملت رو گرم کنه، همون که تو قوه قضاییه این کارو کرد، در مدیران مدیر کلا و حتی وزیر و معاون وزیر دولت روحانی رو بفرسته تو دستگاه قضایی، به مردم این رو بگه و به بدنه ولایی هم این رو بگه که دیگه فساد تموم شد، ما داریم با فساد مبارزه میکنیم. اما خب این شیوه زود کفگیرش به تعدیق میخوره، چون سیاست خارجی انقباضی انبساطی که فعلا بیت داره و از این ستون بون ستون فرج است مشکل گشا نخواهد بود. ممکنه یه مدار درآمد نفت بیشتر بشه، ولی چون آمریکا هم الان و اروپا گزینه اولشون اولویت دادن به مسئله هسته‌ای ایرانه، این میتونه بین آمریکا و اروپا و متحدین منطقه ایشون که شاید اولویت اولشون فقط هسته‌ای نباشه بلکه مسائل منطقه‌ای، موشک‌ها و نیروهای منطقه ایران هم باشه، اونا معتقدن اینا پکیج باید پیش بره. آمریکا و اروپا اینا رو اولویت بندی کردن، یعنی تفاوت منافع هم ایجاد میکنه و این سیاست از این ستون بون ستون فرج است آقای خامنه‌ای رو میدان خواهد داد. این انعکاس داخلیش ادامه همین وضعیت بحرانی اقتصادی خواهد بود. اما به لحاظ سیاسی جناح بندی‌ها مهمترین تغییرش به گمان من ریزش شدید نیروهای ولایی و ارزشی، یعنی بخش صادق‌تر اون که گول شعارهای عدالت و ضد فساد خوردن ریزش خواهند کرد، بخش از اصولگرایان میانه رو به سمت اصلاح طلبا و بخش از اصلاح طلبا به سمت اصلاح طلبان ساختاری و بخش از اونها به سمت تحول‌خواهان ریزش خواهند کرد و این صحنه سیاست ایران رو قطبی‌تر و رادیکال‌تر خواهد کرد.
آقای علی جانی، موارد جدی نقض حقوق بشر که به رئیسی نسبت داده میشه از جمله دخالت او در اعدام‌های دهه 60 برای دولت رئیسی در سطح بین المللی و داخلی چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟
این شاید پیچیده ترین و مهمترین مسئله باشه که نشون میده چقدر نظام سیاسی و هستی سخت قدرت دچار اشتباه محاسبه شدن. رئیسی پاشو از ایران نمیتونه بیرون بذاره. ببین فقط تا عراق رفته، اونجا خب آیت الله سیستانی نپذیرفتش، ولی اگه بخواد مثلا بیاد در بخواد در اجلاسیه عمومی سازمان ملل شرکت بکنه، رئیسی حکم بازداشتش هست. ممکنه دادگاه ها فعال بشن. تو اروپا به همین شکل، این سفری که روحانی داشت مثلا به انگلیس یا مثلا به برخی از کنفرانس های بین المللی، رئیسی نخواهد توانست. علاوه این که مارک جنایت و جنایت علیه بشریت، هرچند به لحاظ حقوقی فعالین حقوق بشر اعدام های 67 رو هنوز نتونستن به عنوان جنایت علیه بشریت مصداق حقوقی بکنن، ولی به هر حال در حد یک جنایت بزرگ و کشتار جمعی این دیگه جا افتاده است. اون نوار آقای منتظری مارک جنایت رو بر پیشانی آقای رئیسی کوبیده. بنابراین این یک محاسبه غلط، یه نوع قحط الرجال و یه نوع اشتباه راهبردی است در هسته سخت قدرت که هزینه‌اش این خواهد بود ریاست جمهوری ایران بسیار منزوی خواهد شد.
سابقه رؤسای جمهور در ایران نشون میده که به هر شکل با علی خامنه‌ای زاویه دار شدن و به مشکل برخوردن. در مورد رئیسی این اتفاق چقدر محتمل و ممکنه؟
این خب مشکلی است که فقط بین آقای هاشمی و خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری کم رنگ باقی موند، هرچند در دور دوم هاشمی این هم آروم آروم خودشون نشون داد. هرچند رئیسی خودش رو به نوعی شاگرد و مقلد و مطیع آقای خامنه‌ای میدونه، ولی چون خودش مترسک است، شخصا بعید میدونم خیلی در واقع زبان درازی بکنه و بخواد مثلا لگد پرانی بکنه. اما اگر بین تیم مشاوران در درون خود بیت، چون در درون خود بیت هم گاهی اوقات بین تیم های مشاوران و باند هایی که پشت سرشون هستن اختلاف منافع پیش میاد، ما در همین اعاده حیثیتی که به اصطلاح آقای خامنه‌ای رندانه سعی کرد از لاریجانی بکنه و به هر حال به نوعی حالا نه تغییر شورای نظر شورای نگهبان ولی یه مدار نقد مانند بود، ناشی از این برخورد باندها بود. من فکر میکنم بیشتر برخورد باندها خواهد بود تا رئیسی و خامنه‌ای.
سپاسگزارم از شما. رضا علی جانی، فعال سیاسی از فرانسه. ممنون که همراه ما بودید با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400.